بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر از تهران خواست به پرسش های کلیدی برنامه هسته‌ای پاسخ دهد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی با احضار کاردار سفارت فرانسه در تهران به سخنان روز گذشته وزیر خارجه این کشور اعتراض کرد. سازمان ملل میگوید افغانستان خشونت بارترین سال خود را پس از سال 2001 میلادی طی میکند. ساعت 14 با سلام، مشروع مهمترین خبرها را از رادیو فردا به اطلاع میرسانم. محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی از تهران خواست یا به پرسش‌های کلیدی درباره برنامه غنی‌سازی خود پاسخ دهد یا با احتمال تحریم‌های تازه از سوی سازمان ملل روبرو شود. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران هشدار داده است که این کشور فقط تا 22 نوامبر اوایل آذر ماه فرصت دارد تا ابهامات را در مورد برنامه هسته‌ای خود برطرف کند. آقای البرادعی در گفتگویی با روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن گفته است که امیدوار است ایران ابهامات موجود در مورد فعالیت‌های هسته‌ای خود را تا پیش از تشکیل جلسه شورای حکام آژانس در روز 22 نوامبر برطرف کند. در این روز محمد البرادعی موظف است تا گزارش خود را در مورد همکاری ایران با آژانس به شورای حکام ارائه دهد. محمد البرادعی گفته است: آغاز نقل قول، من به ایرانی ها گفتم که این آزمایشی برای شماست. شما متعهد شدید که رفع ابهام کنید. اگر چنین کاری نکنید، هیچ کس از شما پشتیبانی نخواهد کرد. پایان نقل قول. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی افزوده است که دو موضوع کلیدی و مهم در چند هفته آینده باید روشن شود. به گفته ایوه یکی از این دو موضوع این است که توانایی ایران در مورد غنی‌سازی اورانیوم تا کجا پیش رفته است؟ و مسئله دوم به گفته آقای البرادعی این است که توانایی ایران برای استفاده از مواد اتمی جهت تولید سلاح‌های هسته‌ای تا چه اندازه است. آقای البرادعی گفته است که وی امیدوار است این دو مسئله تا ماه نوامبر اوایل آذر ماه حل شود، ولی وی افزوده است که نمیتوانم بگویم تا کجا در این زمینه پیش می‌رویم. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرده است که مسئله اصلی این است که ایران نشان دهد حسن نیت دارد. محمد البرادعی افزوده است که اگر ابهامات در مورد برنامه هسته‌ای ایران برطرف شود، ادامه برنامه غنی‌سازی این کشور مربوط به تصمیم‌گیری جامعه بین‌المللی خواهد بود و به گفته او این مسئله ربطی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نخواهد داشت. ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه 30 مرداد ماه اعلام کردند که به اثر تعیین جدول زمانی برای رفع ابهام‌ها در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به توافق دست یافتند. بر اساس این توافق ایران فرصت یافت تا در مدت 60 روز ابهامات در مورد فعالیت‌های هسته‌ای خود را رفع کند. 5 عضو دائم شورای امنیت و آلمان تصمیم گیری در مورد دور سوم تحریم‌ها علیه ایران را تا اوایل آذر ماه به تعویق انداختند. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که قصد ساختن بمب اتمی دارد. ایران این اتهامات را رد می‌کند و می‌گوید برنامه هسته‌ای آن کشور کاملاً صلح‌آمیز است.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. در ادامه خبرها، به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز با احضار کاردار سفارت فرانسه در تهران به سخنان برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه درباره برنامه هسته‌ای ایران اعتراض کرد. برنار کوشنر روز سه‌شنبه بار دیگر از کشورهای غرب خواست تا ضمن ادامه مذاکرات با ایران در مسیر تشدید تحریم‌ها گام بردارند. آقای کوشنر به کانال یک رادیو فرانسه گفت تنها با تشدید تحریم هاست که جمهوری اسلامی غرب را جدی خواهد گرفت. او افزود که وضع موجود در ایران خطرناک است و دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای اوضاع را در خاورمیانه پیچیده خواهد کرد. گزارش سازمان ملل حاکی است افغانستان همکنون خشونت بارترین سال خود را پس از حمله آمریکا در سال 2001 میلادی طی می‌کند. علی جویباری از کابل گزارش می‌دهد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارشی که وضعیت افغانستان را بررسی کرده اعلام نموده شورش‌ها در افغانستان نزدیک به 30% در سال جاری میلادی افزایش داشته و در این حال حملات انتحاری غیرنظامیان زیاد را در افغانستان قربانی ساخته است. در این گزارش 19 صفحه‌ای سازمان ملل آمده است که در سال 2007 میلادی افغانستان هر ماه شاهد 548 حادثه بوده که در سال گذشته میلادی این میزان 425 حمله را در هر ماه نشان می‌دهد. نیلاب مبارز یک از سخنگویان دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان درباره این گزارش به رادیو فردا گفت که بررسی شورش‌ها یک بخش از گزارش سازمان ملل است.
چیزی که اونا میخوان مطرح بکنن است که میگن که حداقل 20% در مشکلات امنیتی در سال جاری دیدار شده، ولی این صرف یک طرف قضیه است که مطرح شده در راپور. دو موضوع بسیار مهم دیگه هم در راپور مطرح میشه که بارت است از نقش مواد مخدر و اداره ضعیف.
در گزارش سازمان ملل آمده که در سال جاری 143 غیر نظامی افغان در حملات انتحاری در افغانستان جان دادند. در این حال به گزارش سازمان ملل فقط در 9 ماه سال جاری میلادی 100 حمله انتحاری در افغانستان از سوی طالبان و شورشیان دیگر انجام شده است. این گزارش سازمان ملل سال 2007 میلادی را در 6 سال گذشته افغانستان پس از طالبان بدترین سال به لحاظ وضعیت امنیتی بیان کرده است. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
در ادامه خبرها، به گزارش خبرگزاری فارس، شب گذشته چهارشنبه شب مردان مسلح که این خبرگزاری آنها را اشرار مسلح خوانده، در شهرستان خاش واقع در سیستان و بلوچستان واعظ یک مسجد را به ضرب گلوله کشتند. خبرگزاری فارس این شخص را حجت الاسلام مهدی توکلی معرفی کرده است که در روستای افتخار آباد خاش به دست دو مرد موتورسوار با رگبار گلوله کشته شد. بنابر همین گزارش سال گذشته هم در شب عید قدیر مردان مسلح یکی دیگر از واعظان مسجد خاش را به رگبار بسته بودند. در حالی که صنایع ایران با رکودی کم سابقه دست به گریبان است، ورود کالاهای مصرفی به کشور ماه به ماه بیشتر می شود. تحلیل اقتصادی امروز رادیو فردا به همین موضوع می پردازد. دکتر فریدون خاوند.
از نفس افتادن چرخ فعالیت اقتصادی و همزمان با آن باز شدن هرچه بیشتر دروازه‌های کشور بر کالاهای مصرفی خارجی، به بحث تکراری رسانه‌های اقتصادی ایران بدل شده. روزنامه سرمایه چاپ تهران در سرمقاله آخرین شماره خود به قلم یکی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر کاهش شدید سرمایه گذاری در بخش صنعت می نویسد، در حالی که صنعت قدرت رقابت خود را از دست داده، طبیعی است که برای برآورده کردن نیازهای جامعه واردات کالاهای مصرفی افزایش یابد. آنچه روزنامه سرمایه و شماری دیگر از رسانه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی را نگران کرده، اوجگیری چشمگیر سهم کالاهای مصرفی در واردات کشور به زیان کالاهای سرمایه‌ای یا ماشین‌آلات است. واردات به خودی خود بد نیست و پنهان شدن در پشت مرزهای حمایت گمرکی و غیر گمرکی به بهانه خودکفایی برای هیچ کشوری چاره‌ساز نبوده و نیست. یک اقتصاد پویای در حال توسعه طبعاً به تکنولوژی و تجهیزات صنعتی نیاز دارد و در عرصه مصرفی نیز به تدریج دروازه‌هایش را بر کالاهای خارجی می‌گشاید تا صنایعش راه و رسم رقابت بیاموزند. اما آنچه برای ایران مشکل ساز شده، هزینه کردن دلارهای نفتی نه در خدمت نیرومند کردن چرخ صنعتی ایران، بلکه برای وارد کردن انبوه کالاهای مصرفی است. بر پایه برخی ارزیابی‌ها، واردات کالا و خدمات در سال جاری خورشیدی پیرامون 65 میلیارد دلار نوسان خواهد کرد. آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که طی 5 ماه نخست سال جاری واردات کالاهای مصرفی از جمله بنزین و ذرت و کالاهای واسطه‌ای از جمله فولاد افزایش یافته، اما در همان حال سهم کالاهای سرمایه‌ای به دلیل ناتوانی صنایع ایران از سرمایه گذاری به حاشیه رانده شده. این تداوم گرایشی است که طی 2 سال گذشته در بازرگانی خارجی ایران به وجود آمده. جهش واردات در بسیاری از عرصه‌های مصرفی دیده می‌شود. به گفته منابع اقتصادی تهران، در سال گذشته خورشیدی 3.5 میلیون تن شکر وارد کشور شده، 10 برابر واردات 1383 ورود سیب به کشور نیز در سال 1385 نسبت به سال ما قبل آن 1557% افزایش یافته.
به رادیو فردا گوش میکنید. در ادامه خبرها، امروز سفیر لهستان در عراق جنرال ادوارد پتریک هنگام عبور از خیابانی در بغداد بر اثر انفجار بمبی زخمی شد. یک رهگذر دیگر نیز در این انفجار کشته شد. به گفته وزارت خارجه لهستان، سفیر این کشور به تنهایی رانندگی میکرد. پلیس عراق میگوید هدف این حمله خودروی سفیر لهستان و چند خودروی همراه آن بوده است. دستکم 3 مرد فلسطینی به دنبال انفجار خودرویشان در نوار غزه کشته شدند. این انفجار در نزدیکی یک مقر پلیس که تحت اداره گروه حماس است روی داد. نوار غزه تحت کنترل حماس قرار دارد. مسئولان حماس ابتدا نیروی دریایی اسرائیل را به گلوله باران خودروی یاد شده متهم کردند، اما بعداً اعلام کردند تحقیقاتی در خصوص این حمله آغاز شده است. اسرائیل هر گونه نقش خود را در این انفجار تکذیب کرده است. قرار است ویکتور یوشنکو رئیس جمهوری اوکراین تا ساعتی دیگر رسما تشکیل یک دولت ائتلافی را اعلام کند. شمارش تقریبا تمامی آرا در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه اوکراین انجام گرفته است و نتایج نشان می‌دهد که ائتلاف انقلاب نارنجی متشکل از احزاب حامی ویکتور یوشنکو با اختلاف کمی بر ائتلاف طرفدار ویکتور یانوکوویچ نخست وزیر پیروز شده است. و نوبت میرسد به آخرین گزارش‌های ورزشی از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. شب گذشته دومین دور از بازی‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا با برگزاری 8 مسابقه آغاز شد. در مهمترین دیدار منچستر یونایتد در اولد ترافورد تیم آس روم را که سال گذشته 7-1 از منچستر یونایتد شکست خورده بود با 1 گل شکست داد. تیم دیگر انگلیسی آرسنال 1 پیروزی در بخارست به دست آورد با نتیجه 1-0 در برابر تیم استوای بخارست. دیشب 3 تیم دیگر هم پیروزی های خود را در خانه ی حریفان جشن گرفتند. گلاسکو رنجرز از اسکاتلند در خاک فرانسه تیم لیون را با 3 گل در هم کوبید و بارسلون در اشتوتگارت 1 پیروزی 2 گله مقابل حریف کسب کرد. اسپورتینگ پرتغال در کیف 2-1 تیم دینامو کیف را پشت سر گذاشت و در مسکو دیدار زسکای مسکو با فنرباخچه ترکیه 2-2 مساوی شد. انتر میلان در میلان با 2 گل تیم هلندی ایندهوون را بدرقه کرد و سویای اسپانیا در خانه در پرگلترین بازی دیشب 4-2 بر اسلاویای پراگ پیروز شد. امشب نیز 8 مسابقه دیگر از دور دوم بازی‌های گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا برگزار می‌شود. سرآمد بازی‌های امشب دیدار چلسی در والنسیای اسپانیا، پیکار رئال مادرید در ایتالیا با لاتزیو و میلان آسه در گلاسکو مقابل سلتیک است. در آسیا هم امروز و امشب 2 بازی رفت از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره در ایران و کره جنوبی برگزار می‌شود. در اصفهان ساعت 8:30 امشب تیم سپاهان تنها نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا با تیم الوحده امارات متحده عربی روبرو خواهد شد. در کره جنوبی تیم سونگنام میزبان تیم اوراوای ژاپن است تا بازی رفت را در نیمه نهایی برگزار کنند. بازی‌های برگشت 3 هفته دیگر در امارات متحده عربی و ژاپن برگزار خواهد شد. ایران 9 سال است که موفق به حضور در فینال جام باشگاه‌های آسیا نشده. و در تهران سرانجام تاریخ برگزاری دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس از هفته 9 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران قطعی شد. 2 تیم آبی و قرمز پایتخت روز یکشنبه 22 مهر ماه ساعت 3 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی به مسافه یکدیگر خواهند رفت. قبلا قرار بود روز شنبه 21 مهر ماه که روز عید فطر است این مسابقه برگزار شود، ولی شورای تامین استان با آن مخالفت کرد. اینک مشکل بزرگ فدراسیون فوتبال پیدا کردن داور خارجی برای این مسابقه است. قبلا داوران اسپانیایی موافقت خود را برای قضاوت در روز عید فطر اعلام کرده بودند، ولی اینا که برنامه تغییر کرده معلوم نیست قادر به این سفر باشند.
میرسیم به پایان مجله خبری این ساعت. برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق اینترنت و همچنین برای آگاهی از طول موج پخش برنامه‌های ما به نشانی www. radiofarda.com سر بزنید. با رادیو فردا بمانید.